رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که شاید مفصل ترین کلام رو در رد بر مشروعیت متعه در بین اهل سنت صاحب المنار داره و این مقداری هم که این کتب جدید اینها رو من ملاحظه کردم زائد بر المنار دیگه مطلب جدیدی رو اینها نیاوردن و از همین جهت هست که مرحوم علامه رضوان الله علیه سطر به سطر از کلمات المنار رو در همین تفسیرشون مطرح کردن و مورد مناقشه قرار دادن. یه مقداری از کلمات رو بررسی کردیم. یکی دیگر از نکاتی که المنار گفته است که از بعضی از شیعیان نقل شده که در متعه عده وجود نداره، اون وقت بعد حمله میکنه که این چه نکاحیست که عده نداره و این چه تزویجیست که عده درش نیست. خب همونطوری که مرحوم علامه در جواب در اینجا فرمودن، حالا اول جواب مرحوم علامه رو بگیم، فرمودن که این یک افتراء بسیار واضحیست بر شیعه. این کتب روایی ماست که در کتب روایی ما در ابواب متعه اصلا بابی داریم که عده عرض می شود متعه رو ذکر کرده. حالا در عده متعه روایات مختلفه، هیزتان درش هست، خمسون و اربعون یومن درش هست، هیزتون واحده درش هست و از همین جهت اختلاف روایات اختلاف فتاوا هم وجود داره. اما ظاهرن در بین فقهای امامیه هیچ فقیهی رو نداریم که حتی احتمال بده که در عقد موقت عده وجود نداشته باشه. تماماً قائلن به این که عده وجود داره. بنابراین می‌فرمان این یه افترایست که شما بر شیعه دارید وارد می‌کنید. این جواب ایشون. جواب دوم این است که خب حالا اگر ما فرض کردیم که در عقد موقت عده وجود نداره، این چطور میتونه مانع از اصل تحقق زوجیت باشه؟ حالا اگر ببینید، حالا این نکته که من عرض میکنم خوب دقت بفرمایید، اگر شارع از اول در نکاح دائم عده قرار نداده بود، به طوری که در نکاح دائم مرد یعنی زن بتونه بعد از طلاق ازدواج کنه با دیگری و می آمد بیان می کرد که از نظر ولد زمان ازدواج و زمان طلاق رو ملاحظه کنن، حالا اگر یه ماه بعد، پنج ماه بعد، شیش ماه بعد، هفت ماه بعد، هشت ماه بعد تا نه ماه، شارم گفت تا نه ماه هر بچه ای که آمد ملحق به اون مرد قبلیه، اما اگه زائد بر نه ماه شد مربوط به این مرد جدیده. شارع اگر مسئله ولد رو این چنین حل می کرد، آیا این با اصل زوجیت منافات داره؟ یعنی آیا زوجیت حقیقتش متقدم به عده است؟ خب در مسئله زن یائسه اگر مردی او رو نکاح دائم بکنه بعد او رو طلاق بده عده نداره، در مواردی که عده وجود نداره اما اصل زوجیت محققه، شما اونجا چی میگی؟ پس جواب دوم، جواب اول همین جواب مرحوم علامه شو که این یه افتراییست. شما ببینید کتب شیعه رو، چه کتب روایی چه کتب فقهی، مملو از این بحثه که متعه عده داره. جواب دوم این است که حالا فرض نا عده نداشته باشه، آیا نبود عده این سبب میشه که ما کشف از این بکنیم که اصلا زوجیتی نیست؟ کما این که توضیح دادیم که عده مقدم زوجیت نیست، کما این که عرض می کنم اونجایی هم که عده وجود داره دلیل بر زوجیت نیست. در زنا بعضی ها احتیاط کردن عده رو، در وصیه به شبهه احتیاط کردن عده رو، وجود عده ملازمه با زوجیت نیست. پس نبود عده ملازمه با نبود زوجیت نیست، وجود عده هم ملازمه با وجود زوجیت نیست. اصلا راهش همونه. بله. بعضی ها قائل هستن، بعضی ها مشهور میگن، حالا مشهور میگن نداره، بعضی ها قائل احتیاط میکنه. حالا الان ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. بالاخره اون کسی که احتیاط کرده یک دلیلی داره، مثل امام رضوان الله علیه اونطوری که در ذهنم هست میفرمان که عده نداره. والد ما رضوان الله علیه احتیاط میکردن، عده داره. این یه مطلب. مطلب دیگری که المنار داره، خب ببینید اهل سنت میگن که پیامبر صلوات الله و سلام علیه یه مرتبه تجویز کرده متعرا در یک جنگ، بعد من کرده مرتن اخرى تجویز کرده، مرتن ثانیه من کرده، چند بار تجویز کرده من کرده، اما در آخر یک منع دائمی و نهی دائمی الی یوم القیامه کرده. المنار میگه که، حالا این توضیحی که من دارم میگم، المنار میگه که اگر از من سوال کنید که این روش پیامبر به چه ملاکی هست، چرا یه بار اجازه داد بعد نه کرد، بعد دوباره اجازه داد بعد نه کرد، باز بار سوم اجازه داد بعد نه، یه مثلا دائمی کرد، که البته بین خودشون هم این اختلاف وجود داره. بعضی ها میگن دو بار اجازه داد و نه کرد، بعضی ها میگن حتی تا هفت بارم تکرار شده. المنار میگوید که اگر از من سوال کنی، من این روش پیامبر رو میگم از باب ارتکاب احب و ضررینه. به چه معنا؟ به این معنا که در جنگ ها مردها از نسائشون دور بودن. دو راه وجود داره، یا اینها باید مرتکب زنا می شدن که هازا ضررون شدید، یا پیامبر بهشون اجازه بده که با یک زنی با یک شرایطی در یک وقت محدودی ازدواج بکنن. المنار میگه که پیامبر این راه رو اختیار فرموده از باب ارتکاب اخف الضررین. اگر این انتخاب نمی شد، مردها برای اینکه مشقت داشت اجتناب از نساء برای اونها، اونم عرض کردیم در اون جنگ های قدیم که گاهی گاه 6 ماه اینا دور بودن، حالا در سفر بوده، در جنگ بوده، حالا در جنگ بوده، حالا حالا عرض می شود که میگه این عرض کردم اینا با یک مشکله خیلی عجیبی در اینجا مواجهن. شیعه میگوید خداوند تحلیل کرده، پیامبر هم همین تحلیل رو به مردم رسونده، هیچ منعی و نهی هم هیچ وقت نبوده. خب این یه مطلب خیلی روشنیه، اما اونها یه حرفایی زدن، اینا گرفتار شدن که خب حالا چه سال پیامبر این کار کرده، یه بار تجویز کرده بعد نهی کرده، باز تجویز کرده بعد نهی کرده، حالا دو مرتبه این کار تجویز و نهی انجام شده یا هفت مرتبه و بار آخر هم برای همیشه نهی کرده. مشکل این است که خب باید توضیح کنم که این پیامبر صلوات الله علیه رو چه ملاکی این کار رو انجام داد. المنار میگوید که این از باب اخف و ضررین. حالا اجازه بده، حالا هنوز بذارید عرض میکنم، عرض میکنم که مرحوم علامه در اینجا میگوید که همین روایاتی که از خود اهل سنت ما آمدیم در اینجا برای شما ذکر کردیم، تمام این حرف های المنار در این مورد رو حرفاً به حرف رد میکنه. ما قبلا ثابت کردیم که اولا مبدأ مشروعیت ازدواج موقت قرآن کریمه نه پیامبر. قرآن از اول آیه فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن رو خود اینا روایاتی از ابن عباس و دیگران نقل کردن برای اینکه مربوط به عقد موقته. الا اجل المسمى رو خود اینا نقل کردن. پس مبدأ مشروعیت متعه قرآنه نه پیامبر. این اوله. میگه که این در جنگ ها بوده، پیامبر در جنگ مجبور شده که متعه را تجویز بکنه و این از باب اخف و ضررینه. میگه ما خودمون باز نقل کردیم روایاتی که زبیر ابن عوام دختر ابی بکر رو عقد موقت کرد در حال جنگ هم نبود، جنگی در کار نبوده. و این نمونه هایی بود که عرض میکنم که در این روایات قبلا بوده. و ثانیا مگر خود شما تو روایات رو نیاوردید که خود عمر میگوید که متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله؟ خب اگر پیامبر نهی کرده تا چرا عمر میگه در اون زمان محلل بوده؟ اگر شما میگید پیامبر چند بار اجازه داد بعد نهی کرد، بعدم یک نهی دائمی الی یوم القیامه کرد، اگر نهی دائمی الی یوم القیامه کرد پس با این حرفی که از عمر نقل میکنن و همشون هم این رو نقل کردن که عمر این حرفو زده، اصلا دیگه نیاز به نهی عمر نداشت. عمر هم باید میگفت پیامبر نهی کرده نهی دائمی، الان هم باید این نهی باشه، در حالی که عمر میگه که این در زمان پیامبر حلال بوده، یعنی تا آخر عمر پیامبرم این به حلیت خودش باقی مونده. پس این وجه جمعی یعنی توجیه، حالا توجیهی که المنار داره برای این روش و کار پیامبری که رو قول خود اهل سنت ذکر شده و لا اساسی نداره، این توجیه درستی نیست. نکته ای که اینجا ما اضافه می کنیم این است که در باب اخف و ضررین اگر به حد اضطرار برسه، اینجا قاعده عقلی وجود داره، که ما اخف و ضررین رو مرتکب بشیم، یا دفع افسد به فاسد، ما برای اینکه افسد رو بذاریم کنار فاسد رو مرتکب بشیم. اما این در موردیش که اضطرار وجود داشته باشه. کی گفته حالا در این جنگ برای اونها اضطرار حاصل شده؟ مجرد یک تمایل یا اینکه حالا مشقت و ما اینکه اگر اینطور بود باید در هر جنگی فرمانده جنگ همراه با لشکریان یک عده از زنها رو اصلا همراه ببره، در حالی که میرفتن ماها در جنگ بودن برمیگشتن بدون اینکه این مسائلی باشه اصلا، معلوم میشه اضطرار نبوده. وقتی اضطرار نبوده مسئله ارتکاب اخف الضررین یه حرف عرض میشه بی اساسیه. این هم نکته ای که ما اینجا به فرمایش مرحوم علامه اضافه کردیم. این توجیه المنار، پس توجیه المنار اشکالات متعددی برش وارده، اما خود المنار میگوید و یرا اهل سنه ان رخصت المتعه مرتن او مرتین یغرب من التدریج فی منع الزنا منعا باطنا کما وقع التدریج فی تحریم الخمر و کلتا الفاحشتین کانتا فاشیتین فی الجاهلیه ولیکن فشف الزنا کان فی الاما دون الحرائه. میگوید ما آمدیم از راه اخف الضررین وارد شدیم، اما اهل سنت میگوین این روش پیامبر از باب تدرج در احکام، همانطوری که در مسئله حرمت شرب خمر مسئله یه دفعه به پیامبر نفرمود خمر حرامه، آرام آرام به تدریج خمر رو حرام کرد، در مسئله حرمت زنا پیامبر یک باره نیامد همه رو حرام بکنه، به تدریج حرام کرد. و میخوان بگوین که مسئله متعه در نزد پیامبر یه نوعی از زنا بوده اصلا، اما تدریج در احکام اختزا میکرد، یه بار بگید خیلی خوب حالا انجام بده، بعد دوباره برگرده به اون نهی خودش، طوری که برسد به زمانی که نهی دائم و نهی قطعی و ابدی مقبول برای مردم واقع بشه، و اسم این رو میگذارن تدرج در احکام. ولی جاهلیت میخوردن دیگه، در جاهلیت دو چیز، حالا این هم دنبالش میگه در جاهلیت دو چیز کانتا و کلتا فاحشتین کانتا فاشیتین، دو تا حرام بوده از فواحش که این شایع هم بوده، یکی زنا بوده یکی هم شرب خمر بوده. منتها میگه شیوع زنا در بین کنیزها بود اما در حرائر نه. خب المنار این رو میگه اما خودش دیگه به این مطلب اشکالی نمی کنه. مرحوم علامه در اینجا اول با کلام اینها رو یه مقداری توضیح میده، یه کلام اینا به این برمیگرده که زنای انواعی داشته، پیامبر یه مرتبه اومده برخی از انواعش رو حرام کرده، اما زنایی که در متعب این رو به تدریج بیان کرده تا اینکه مردم بپذیرن، ولی اگه از اولا جلوی رو می آمد می گرفت مردم نمی پذیرفتن. علامه می فرماید مهمترین اشکال و اولین اشکال این است آیا احکام شریعت و این تشریعیات که برای تطهیر امت و اتمام نعمت بر این امته، آیا این واقعا با حقیقت این روشی که شما از پیامبر نقل میکنید با حقیقت این احکام و تشریع سازگاری داره؟ این لعب به احکامه، یه بار بگه حرامه، بعد بگه جایزه، بعد بگه حرامه، بعد بگه جایزه، این چه لعب به احکام؟ و نه تنها لعب به احکامه، بدترین نحوه لعب به احکامه. تعبیرش این است که ولعمری انه من فضیح اللعب به تشریعات دینیه. خب حالا غیر از این اشکال، چهار اشکال دیگه مرحوم علامه بر این مطلب داره. در مقابل این بیان که اهل سنت و ظاهر کلام المناری است که همه اهل سنت میگن از باب تدریج در احکام بوده، یه روز پیامبر اجازه بده، یه روز جلوشو بگیره، دوباره اجازه بده، بعد نهی کنه، این از باب تدریج در احکامه. اشکال دومی که علامه داره غیر از مسئله لعب به احکام، میفرماید ما بریم ببینیم آیات زنا، آیا حرمت زنا جز آیات مکی قرآنه یا جز آیات مدنی قرآنه؟ میفرماید آیات زنا و حرمت زنا تماما جز آیات مکیه، یعنی در همون چند سالی که در مکه پیامبر بودن زنا به عنوان یک امر حرام مسلم از طرف پیامبر ذکر شد. می‌فرمان این آیه در سوره اسراء ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. این آیه بین آیات مناهی واقع شده و از آیات مکیه. آیات مناهی تمام جز آیات مکیه. باز این آیه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. خب این فواحش جمع محلای به الف و لامه، جمع محلای به الف و لام افاده چی میکنه؟ عموم میکنه، یعنی شامل زنا هم میشه. او آیه قبلی میگفت لا تقربوا الزنا، این آیه میگه ولا تقربوا الفواحش، زنا رو شامل میشه. این آیه که در سوره انعام آیه 151 مکیه. آیه سوم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. بازم اینجا فواحش جمع محلای و علی غلامه، افاده عموم داره. والذین هم اون حدشه، حالا ممکنه حدش بعدن چیز ذکر شده باشه، اما آیات تحریم زنا مکیه. حالا ممکنه کسی بگه از زانی و زانیه یا از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما مهت جلده، ممکن بگه حالا این مدنی باشه، حالا الان من نمیدونم مکیه یا مدنی. و آیه آیه والذین هم به فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اینم این عرض شد که سوره معارض و سوره مؤمنون هر دو از سور مکیان. خب پس آیات زنا تماما مکیان، این آیات زنا عمومیت داره. مگر شما اهل سنت نمیگید متعه یک نوعی از زناست؟ پس به اعتقاد شما که متعه نوعی از زناست، پس باید در مکه متعه چی شده باشه؟ حرام شده باشه. پیامبر وقتی این آیات رو ابلاغ کرد و شما میگید متعه مصداق زناست، پس باید حرام شده باشه. خب علامه میفرماید که شما با توجه به این که این آیات زنا مکیه، با توجه به این که میگید متعه زناست، پس باید در مکه خداوند متعه رو حرام کرده باشه. این تدریج و تدرج در جواز و من از کجا اومد؟ آیا خدا حرام کرد به اعتقاد شما متعه رو، اما پیامبر دید الان نمیشه حرمت متعه رو اجرا کرد، یه بار گفت جایزه یه بار گفت حرامه، شما میتونید بگید پیامبر در خلاف دستور خدا عمل کرده؟ این آیاتی که هست و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره، که میفرماید مشرکین و کفار تلاش میکنن که تو یک کلام یک حرف افتراء بر ما ببندی. اونا خیلی این تلاش رو میکردن که اگر تو یه حرف بر ما افتراء ببندی و به ما نسبت بدی و اذن لاتخذوک خلیلا، او وقت رو دوست خودشون قرار میدادن. این یه آیه در سوره اسراء آیه 73 و 75، و لولا ان ثبتناک، اگر ما تو رو نگه نمی داشتیم و تثبیت نمی کردیم، لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، نزدیک بود که تو یک ذره رکون به اینها پیدا بکنی. رکون به اونها پیدا کنی یعنی مطابق با میل اونها حرف بزنی، مطابق با میل اونها حرف بزنی یعنی حرفی هم به ما افترا ببندی. خب مرحوم علامه برای شما چی دارید میگید؟ اگر آیات زنا مکیه، اگر متعه از مصادیق زناست، پس باید شما معتقد باشید که خداوند متعه را در مکه حرام کرده. و بس این که میگید پیامبر تدرج در احکام، معناش اینه که پیامبر برخلاف دستور خدا حرف زده. میتونید رو ملتزم بشی؟ این اشکال دوم. داریم اشکالات مسئله تدرج رو مطرح میکنیم. اشکال اول این شد که این لعب به احکامه. اشکال دوم این شد که شما این حرفتون با آیات زنا و تحریم زنا این سازگاری نداره. اشکال سوم که در این اشکال سوم یه کاری به این آیات زنا نداریم، ما میگیم خب شما میگید پیامبر ترخیص کرد، هم ترخیص اول رو میاریم. آیا این ترخیص اول بدون تشریع علیت از ناحیه خدا بوده، یا اینکه با فرض تشریع علیت بوده؟ اگر بگید بدون تشریع علیت بوده، یعنی یه چیزی که در نزد خدا زناست، فاحشه است، بدون اینکه خدا حلال کنه پیامبر آمد تجویز کرد با فرض اینکه زناست، این مخالفت شریع با خداونده. اگر بگید که نه خدا حلال کرد و پیامبر ترخیص داد، دیگه زنا نمیشه. نمیشه بگیم اگر خداوند حلال کرده بازم زناست. نمیشه بگیم خدا در میان مصادیق زنا این مصادیق رو حرام کرده، این مصادیق رو با فرض این که زنا و فاحشه است حلال کرده. شما که مسئله تدریج رو مطرح میکنید، در همون ترخیص اول ما با شما حرف داریم. آیا ترخیص من دون تشریع من الله للهلیه، خداوند تشریع نکرده هلیت رو، یعنی زنا بوده و پیامبر ترخیص کرده این که مخالفت با خداست. یا بگید نه خدا هم تشریع کرده علیتو، اگر خداوند تشریع کرده دیگه زنا نمیشه. این هم اشکال دیگر. یه اشکال دیگه هم داره که این رو پیش مطالعه بفرمایید. باید این حرفای المنار رو واقعا کلمه به کلمه ببینیم و تمام بکنیم انشاءالله. انشاءالله یک شنبه و صلی الله علیه.